معلمین اون دوره ضمن خدمتشون بسیار باید بروز بشه. یعنی اول ما باید معلمین اونو بروز کنیم که من فکر میکنم تو حوزه فناوری اطلاعات بچه ها عقبتر از معلمین نیستن. من حداقل خودمو عرض کنم هر جا تدریس داشتم، هر دانشگاهی تدریس داشتم 50-50 بوده. خیلی خوشبین باشم، یعنی تو حوزه برنامه نویسی، تو حوزه استفاده از شبکه های اجتماعی، تو حوزه ارز رمز، هوش مصنوعی و چیزهای دیگه بروز بودن. خب ولی می طلبد که سازمان صدا و سیما، می طلبد که اصلا دانشگاه های ما، می طلبد که آموزش پرورش ما بروز بشوند. آموزش های بروز یعنی چی؟ یعنی آخرین نسل فناوری، یعنی نسل فردا. یه نمایشگاهی هست توی آلمان برگزار میشه، ایفا، تکنولوژی فرداست. یعنی شرکت هایی که ایده دارن ایده هاشون رو میارن، میگن مثلا ما یه اتوی رو طراحی کردیم، بارکد لباس رو که بهش بدی متناسب با اون تنظیم میشه، رطوبت و دما تنظیم میشه. اه چقدر خوب. یعنی این نکات هستش. حالا تو حوزه اینستاگرام جالبه بدونید که تعداد زیادی از آدمایی که به من مراجعه میکنن برای ریکاور یا بازیافت حساب اینستاگرامشون، متوجه میشم که الفبای کارو بلد نیستن، به رغمی که اینا دارای مدارک تحصیلی بالایی هستن ها. یعنی آدم بی سواد و آدم کم سواد نیستن ها. اینا آدمایی هستن که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هستن و دچار مشکل شدن. من همینجا میخوام خواهش کنم که اول از رادیو یه سلسله مباحثی برگزار بشه در مورد ویژگی های شبکه های اجتماعی و کارکردهای شبکه های اجتماعی. یک. دو، متقابلا هم بریم به سمت استاندارد کردن رفتارمون. ما میدونید یه خلایی که تو کشور داریم و سازمان استاندارد تو این زمینه، من امروز همه رو یک کیسه به تنشون کشیدیم دیگه، سازمان استاندارد رو هم یک کیسه به تنش بکشیم، چون اون وقتایی من مشاور معاون اون یکی از معاونین اونجا بودم. سازمان استاندارد هم به روز نیست تو این حوزه. ما استانداردهای حوزه آموزشمون رو کی باید تدوین کنه؟ استانداردهای حوزه فناوریمون رو کی باید تدوین کنه؟ استانداردهای حوزه خدماتمون رو کی باید تدوین کنه؟ ما الان خیلی از ابزارهایی که خرید میکنیم تو بازار یه دفترچه راهنمای فارسی درست حسابی نداره. خب حالا همین، برگردیم به اینستاگرام.
من مصدقی، حالا چون اشاره کردید به رویکرد به نقادانه که دارید، حالا میخوام آقای درویشی هم خواهش کنم که اگر نکته‌ای داشتن حتما تو این بس با ما همراه بشن. ببینید، به نظر میاد که ما یه سری مؤسسات و حالا انجمنهایی داریم در حوزه سواد رسانه‌ای، خیلی هم زحمت میکشن، یه سری از در واقع دانش‌ها رو اومدن تولید کردن، بومی کردن، اما بعضن رگ‌هایی از نگاه‌های و سلایق شخصی در حوزه سیاست هم چاشنه کارشون کردن که این به نظر میاد که خودش یک آسیب. یعنی من میخوام اگر شما دیدگاهی دارید هر کدوم از دو بزرگوار من رو همراهی بکنید، هم از جهت تایید بحثم یا احیانا اگر نقطه نظر مخالفی دارید. به نظر میاد که در این زمینه ما یه سری از این انجمن‌ها، یه سری از این مؤسسات، حتی مثلا به رسانه‌هایی که در داخل مجوز دارن، قدمتی دارن، صرف نظر از محتوا بر اساس امیال در واقع شخصیشون میپردازن. یعنی در مورد حالا اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی هم با صرف نظر از این که ما تو این برنامه تاکید کردیم رو فرصت‌ها، به صرف این که حالا یک حامل یک نوع نگاه خاصی هستن، یک دیدگاه خاصی دارن، این رویکردها باعث میشه که خیلی عمق نفوذی هم پیدا نمیکنن در واقع کلام اینها، فعالیت اینها، و معمولا هم مختص یه سری گپ و گرده های خاص موندن. از این زاویه اگر شما آقای مصدقی یه آسیب شناسی دارید میتونید بکنید، لطفا منو همراه کنید. آقای درویشی بعدش هم شما اگه دیدگاهی داشتید حتما بگید.
ببینید، دقیقاً نکته خوبی فرمودید. من قبلش پرداختم به این نکته که مردم خوبمون با مشارکتشون تو این انتخابات مجلس برن به سمت انتخاب آدمایی که کارشناس زبده هستن. ببینید، سلیقه من اینه که من این غذا رو دوست ندارم، اما این غذا برای تن من نیاز پایه است. شما چرا قرص مصرف میکنید؟ چرا مکمل رو مصرف میکنید؟ به این علتی کمبود رو بدن وجود داره. خب اگه یه نگاهی کنیم ببینیم که بر اثر فیلترینگ اینستاگرام چقدر جامعه دچار مشکل شد. ببین، بانک ها گزارش های سنگینی دادن، گفتند اول اینکه ببینیم که جامعه هدف ما چند درصد از مردم خانما بودن که تو اینستاگرام فعالیت داشتن،
مشاغل خانگی که بیتونش اونجا بود. بله.
پست اومده میگه یه آمار دقیقی داده، بزنید تو اینترنت ببینید، عدد دقیقو ببینید. پست اومده میگه که آقا طی این فر بعد از این فیلترینگ اینستاگرام تعداد زیادی از محموله های من کم شده. این پست بانک ها تراکنش های پوز و این دستگاه های اینترنت تراکنش های مربوط به حوزه های خانگی کاملا تحت تاثیر قرار گرفته. اینا عددهایی هست که وجود داره، خود مجموعه کارشناسی میتونن بیان نظر بدن. از اون طرف ما میبینیم ترن اوور یا درآمد جامعهمون چقدر تحت تاثیر قرار گرفته. میدونید ما اگر کارشناسی تخصصی، نه اینکه من مثلا شادومادم رو خیلی بیکار هستش بگم عزیزم شما بیا بشو مشاوره من فناوری اطلاعات من، نه، کارشناس تخصصی تو هر حوزه بیاد نظر تخصصی بدهد، اون موقع میتونیم بگیم که آره تو این حوزه ما نیاز به چه بایدها و نبایدهایی داریم. این نکته هستش. حالا من
نکته که اشاره کردی در مورد شرکت پست رو، من گزارشش رو دارم نگاه میکنم. آقای محمود لیائی در مورد حالا این اختلالات و بحثای فیلترینگ صحبت کردن و یک سوم درآمد ها رو
من حالا نمیخواستم عدد رو اعلام کنم ولی خیلی عدده.
میدونی
چقدر آدم تو پست دارن خدمت میکنن؟ خب بعد این یک سومی از چه عددی؟ تو بانک هم همینه ها. ببینید این افرادی رفتن کالا خریدن، کالا تولید کردن، سرویس ایجاد کردن، اینا که درآمد نداشته باشن نمیتونن برن همه اسنپ، ماشین نداره، نمیتونه بره آب چه کاری رو انجام بده. شما میگن یه مثال قدیمی داریم میگه اول چاله رو بکن، چاه رو بکن، بعد چیکار کن؟ مناله رو بدوست. اول تمهیداتی اتفاقی رو صورت بده. ما خیلی قشنگ میتونیم فیلتر کنیم یک سری رفتارها رو تو جامعه مدیریت کنیم و ضمن اینکه بیایم به وسیله اعمال رفتارهای تشویقی و تنبیهی افرادی که الان من شنیدم که مثلا اون فالوورهای چیزایی که این اینفلوئنسرها یا شاخصهای قولهای اینستاگرامی که عددشون از یه عددی بیشتر باشه باید مالیات بدن. شطور سواری که دلا دلا نمیشه که، یا اینو قبول داریم یا نداریم. اگه درآمد برای کشور که هست خب بیام کمک کنیم مالیاتش هم بگیریم، موافقم، لزوما که نباید از این مغازدار بیام مالیات بگیریم که. این جنبه هستش. حالا من آمار خیلی زیاد دارم، آمار بسیار زیاد دارم. مثلا شما نرخ خانم
آقای درویشی هم وارد بحث کنیم، حالا صدودشون طولانی نشه. نقطه نظراتتون رو در رابطه با بحثا
جناب مصدقی استفاده کردیم. جناب بنی سوار تهیه کننده محترم قبل از برنامه دیشب فرمودن که بیشتر در خصوص آسیب های شبکه‌های اجتماعی علی خصوص اینستاگرام و به ویژه در خصوص زنان با هم می‌خوایم صحبت کنیم و من بیشتر در واقع اون منظومه فکریم به اون سمت رفته. حالا استاد بیشتر جنبه های اقتصادی رو فرمودن، من یه مقدار به جنبه های اجتماعیش بحث کنم، اشاره کنم. ببینید الان هم در ایران و هم در سایر کشورها تحقیقاتی که انجام شده میگه که چنین شبکه‌ها، یعنی شبکه‌های اجتماعی مثلا اینستاگرام، هم در دنیا و هم در ایران زنان رو بیشتر از مردان جذب کرده. یعنی آمار گرایش، من آمار دقیق ندارم، اما اون چیزی که خودم تو منابع خارجی دیدم ترجمه کردم، آمار گرایش خانم ها به اینستاگرام بیشتر از مردانه. در ایران هم ظاهرا همین هست. و حالا چرا گرایش پیدا میکنه؟ و تو این بحث بازنمایی مطرحه و متأسفانه تو کشور ما هم که باز هم ریشه های مذهبی هست و اعتقادات مذهبی هم هست، متأسفانه تو اینستاگرام ما میبینیم که بعضی زنان و دختران جوان بدون توجه به عوارض این بازنمایی داوطلبانه، یعنی خودشون داوطلبانه هویت فردی خودشون در معرض نگاه دیگران میگذارن. حالا این سوال به وجود میاد، الان ما داریم اینستاگرام رو محکوم میکنیم، اگر اینستاگرام وجود نداشت آیا این خانم ها مثلا دختران جوان حاضر بودن که آلبوم عکس شخصی خودشون خانوادگیشون رو مثلا حتی به افراد غریبی نشون میدن؟ قطعا اینجوری نبود، اما تو اینستاگرام دارن این کارو میکنن. یعنی باید خود از دلیلش یا باید از خودشون بپرسیم، از طریق نظرسنجی یا این مؤسسات آماری و نظرسنجی که داریم اونا باید بپرسن واقعا. خب ریشه های مذهبی و حجب و حیا عفت اینا در کشور ما اصلا از زمان های طاغوت هم بوده، از زمان حکومت پهلوی اول بوده، پهلوی دوم بوده، تا الان هم وجود داشته. واقعا این سوالی که چرا دنبال بازنمایی هستن و مهمترین خطر آسیبی هم که این بازنمایی میزنه به خطر افتادن آبرو به حیثیت شخصیشونه و ایجاد مشکلات خانوادگی ثابت شده. چون زمانی که تلگرام رو در ایران مسدود کردن، فیلتر کردن، من یادم میگه از مسئولان گفته بودش که سوال کردن چرا تلگرام فیلتر شد، گفتش که ما صحبتی که با این زوجین مطلقه کردیم گفتن که مثلا من تو تلگرام دچار مشکلاتی شدم و اینها و اصلا باعث جدایی من شده و اصلا دیدم مثلا همسرم خیانت کرده اینا. خب آیا در مورد اینستاگرام اینطور هست؟ اینا رو باید مثلا دیگران پاسخگو باشن، هم یعنی اون جامعه هدف که کاربرا هستن، همون مسئولانی که به هر حال فیلترینگ رو ترجیح دادن. یعنی در واقع ما الان نمیدونیم ما دنبال پیشگیری هستیم یا دنبال درمان هستیم. معمولا میگن پیشگیری و درمان مقدمه. الان پیشگیری میشه همین برنامه خوب شما که یعنی میگید که ما با سواد رسانه‌ای میتونیم از معضلات، مشکلات و هر چیزی که باعث اذیت و آزار مثلا نوجوانان، جوانان، دختران جوان میشه پیشگیری کنی. اما درمان دست نظام هست، دست نهادهای زیرو، دست نهادهای مسئول است. آیا درمان با فیلترینگ هست؟ من الان هنوز به این نتیجه نرسیدم که فیلترینگ مثبت هست یا منفی هست. چون تو بعضی کشورهای دیگه که از لحاظ اقتصادی از ما قوی تر هستن، از لحاظ آزادی بیان از ما قوی تر هستن، در اونها فیلتر شده. من به اون نتیجه نرسیدم، اما این برای خود منم دغدغه است. چون هر روزم دارم میبینم که دستکاری هویت، یعنی مثلا میگن دستکاری هویت یا خود بازنمایی انتخابی داره انجام میشه تو بین زنان و دختران جامعه ما. این خیلی موضوع مهمی است که چرا این کار میشه. حالا شما ببینید مثلا اگر یک روز یک مثالی بزنم چرا با این اصلا برخورد نمیشه، چون یا اصلا چرا شناسایی نمیشه. ببین من الان قصد ندارم که مثلا فردا کسی مصاحبه منو میشنوه یا میخونه بگه مثلا فلان کارشناس رفته گفته آ تمام کسایی که مثلا فیلم مهمونی خانوادگیشون یا رقصیدن در جشن تولدشون میذاره همه رو بازداشت کنه، نه منظور من این نیست. اصلا
اصلا شدنی هم نیست. یعنی مگه یک کشور چقدر قوای پلیسی و انتظامی داره که بخواد برای همه جا یه مامور بذاره؟ قاعدتا اگر آسیبی هم وجود داره، اون آسیب راهکارهای فرهنگی داره، راهکارهای سیاستگذاری داره و قوای پلیسی اصلا نباید درگیر اینجور موضوعات بشن. کارش چیز دیگریست، باید جای دیگه امنیت رو بپاد، باید حتی تو اینترنت، تو فضای مجازی هم از ابعاد دیگه. مثلا ما حالا هنوز نرسیدیم به بحثمون، به بحث کلاهبرداری، ولی پلیس و فتا حالا اون جاهایی که در مورد کلاهبرداری ها، در مورد سوجویی ها استفاده میشه، اونام نتونستن امروز بیان تو برنامه، حداقل تا الان نیومدن. ولی واقعا این که یه نفر فیلم مهمونیش رو بذاره مگه شدنیه؟ مثلا ما بیایم یه شبکه اجتماعی با 50 60 میلیون کاربر که حالا احتمالاً مثلا چند میلیون، چند ده میلیون، عدد دقیق نگم، بالاخره اونجا میان زندگی شخصیشون رو میذارن، ما اسم این رو هم میذاریم مغایر با سبک زندگی ایرانی اسلامی، بعد حالا بخوایم انتظار داشته باشیم قوای پلیسی بیاد اینها رو بگیره.
ببینید من کدا وقت عرض کنم بعد فرصت بدم به استاد بفهم. ببینید مثلا میشنویم که حساب یک روزنامه‌نگار مسدود میشه تو اینستاگرام. خب این شو بس شدنیه، در حالی که مثلا اون روزنامه نگاری که برای جامعه زحمت میکشه. اما یک سری افراد هستن، حالا اینم بگم که اینهایی که عکس فاش ویدیوهای خانوادگیشون میذارن، مثلا رقص الان خیلی زیاد شده. من خودم تو اینستاگرام چند ماهی دارم، خیلی برای منم سوال بوده آیا عمدی هست این ویدیوهای رقص، هم رقص آقایان هم رقص خانم ها. عذرخواهی میکنم خیلی شفاف، چون ما میخوایم میذاریم مشکل رو حل کنیم دیگه.
نگاهی به فضای رسانه ها میندازیم، به نظر میاد که یک نماد اعتراضی هستش. حالا بحثش میره تو حوزه های دیگه، حالا ما وارد اون بحث امروز نمیتونیم بشیم، وقتمون هم اختصاص نمیکنه. خیلی هم خوبه که به بحث در واقع رقص تو فضای مجازی هم پرداخته بشه، ولی به هر حال شکل های مختلفی از سبک زندگی رو دارن.
من خواهشی که از خانم های جوان کشورم دارن این کارو نکنن، مخصوصا دختران جوان. چند سال پیش آقای اوباما رفته بودن یک آمریکا که مثلا معروف به آزادی بیان، آقای اوباما به دانش آموزا گفته بودن بچه ها هر چیزی رو تو فیسبوک نذارید، شما سالهای بعد آینده میخواید مسئول بشید تو این کشور. اینایی که میذارن اینا ضبط میشه، ثبت میشه برای آیندهتون، به هر حال اینها استفاده میشه. من خواهش میکنم از دختران کشورمون، احساس میکنم که بعضی ها یعنی ندانستن این کارو میکنن، یعنی ندانستن تو یک راهی افتادن، یعنی دارن تقلید میکنن. این اینستاگرام جای این کارا نیست.
بله، من به نظر میاد که باز برنده بحث شما هم یک نوع به سواد مربوط میشه. یعنی شما انتهای صحبتتون، نتیجه گیریتون رو من این گونه استنباط میکنم که باز هم میخواید از اون نوجوانی که حالا اصطلاحا میگن دهه 80 یا واقعا هم جوانان پاکی هن، بچه های خیلی خوبی هن، بچه های خیلی نازنینی هن، تحت تاثیر فضاهای مختلف و اینکه بالاخره سنشون رسیده به سنی که میخوان انتخاب داشته باشن تو زندگی، دارن سبک زندگی رو بروز میدن. حالا نظر شما به عنوان کارشناس این هستش که باز هم با یک رویکرد سواد محور این کارو نکنه. دیدگاه شما رو بشنویم آیه مصدقی.
من یه نکته عرض کنم خدمتتون. در طی سال اگر یه شاخص من بخوام، امسالی که گذشت، حالا سال آینده رو کاری باهاش فعلا نداریم، هرچند تو برنامه‌ریزی من هستش، من طی سال گذشته تقریبا به تمام استانهای کشور بیش از 3-4 مرتبه سفر کردم. تو این 3-4 مرتبه که سفر کردم خیلی دقت میکردم در خصوص چند تا عامل. میزان امنیت گوشی تلفن همراه، مثلا دیروز پریروز من همدان بودم، تو این میدونای شهر همدان که تقریبا 4 نیست، میدونه شهر همدان 5-6 را یا 7 را هستش اگر دقت کردش دوستان، دیدم خانم ها به راحتی گوشی موبایل جلو دستشونه، خیلی خطرناک البته، یا آقایون دارن از وسط خیابون موبایل مطالعه میکنن میرن. این چنین جرعتی شما دارید تو میادین شهر تهران این کار انجام بدید؟ یا اسم نبرم یه استانهای دیگه ای که خود من گوشیمو کنار خیابون داشتم چیز میگرفتم، ماشین تاکسی میگرفتم که تاکسی آنلاین بگیرم، برخط بگیرم، گوشیمو زدن همون تو همون لحظه که کنار خیابون. بعد وقتی به آدمایی که تو اون شهر بودن گفتم که این کار کردن، گفت کنار خیابون شما موبایل تو آوردی بیرون؟ خب بعد متوجه شدم یک رابطه معناداری داره بین این که درآمد مردم، بازار کار و میزان سرقت. مثلا تو شهر تبریز من اینو خیلی کمرنگ میبینم، سرقت رو خیلی کمرنگ. چرا؟ چون بسیار شاخص کار کردن بسیار بالاست تو اون شهر. شما جناب آقای فیروزی، شنوندگان عزیز، استاد عزیزم، جناب آقای مهندس، میدونید افزایش بیکاری، کاهش سرمایه اجتماعی، رکود در بازار خرده فروشی، افزایش دست فروشی، نابودی اقتصاد مردم محور و نابودی اقتصاد دیجیتال رو بذارید کنار اینا رو. خب یه چیزی فرمودن استاد عزیز، متاسفانه ذاتن انسان، الانسانو حریصون علا مامونت، آدم ها از هرچی من بشن میرن به سمت اقدام. یه مسئله هست، حالا نبرم اسمشو، در مورد مسئله پوشش هستش. خب ما میخواییم بگیم که تو این فضای مجازی افرادی که به عرضه مطالب، حالا یه موضوع جدید هوش مصنوعی و خواندن آدمای اموات، مثلا خواننده هایی که فوت شدن دارن صداشون رو دوباره با
خواننده های جدید
میکس میکنن و سیم میکنن، چقدر هم ویژه، یعنی خود من یه حوزه مهارتی همین هستش دارم چک میکنم، میبینم چقدر ایده داره میده به خواننده ها. مثلا من خودم شعری رو که نوشته بودم دادم بهش، چقدر قشنگ برام آهنگسازی کرد، این اتفاق افتاد. خب حالا من میخوام خواهش کنم که باز برگردیم به سمت چند تا ارگان. یکی آموزش پرورش نیاز هست بچه‌ها رو بروز کنه. آیه مهندس عزیزمون، استاد عزیزمون مطرح کردن، ما ترن اوور نه، گردش نه، میزان تردد مطالب مستعجل تو زیر ساختا و پلتفرم‌های آموزشیمون عدد کمی نیست دوستان. من میخوام همینجا از خانواده ها خواهش کنم که کنار بچه هاشون باشن تو این شبکه‌های اجتماعی مدارس. میزان رد و بدل مطالب غیر مجاز اخلاقی تو این شبکه ها کمتر از فیسبوک، کمتر از اینستاگرام، کمتر از اونای دیگه، به زرس قاطع میتونم عرض کنم نیست. چون عناصری که تو این بستر دارن کار میکنن امکان فیلترینگ ندارند، امکان ریپورت کردن بسیار ضعیفه و استدلالای خاص دارن. مثلا یه استدلالشون چی بود؟ گفتم چرا وقتی من این نفر رو فیلتر میکنم، میگه بچهای کلاس دست به یکی میکنن، میخوان یکی از همکلاسی ها رو بنزن بیرون. اگر ما فیلترینگ اینو، بلاک رو، ریپورت رو فعال کنیم، هر روز تعداد زیادی این مشکل رو داریم. این شد استدلال. خب راهکار بهتر داره، راهکار به روزتر داره که این اتفاق بیفته. خب من میخوام، حتی برای خانواده خود من اتفاق افتاده، داخل بستر همین نرم افزارها برای افراد زیادی آقا آیدی مردم رو دارن میدزدن. توی یکی از استانها برای من گزارش آوردن که من پیگیری کردم براشون، تحت همین شبکه‌های داخلی اونا. پس ما نیاز داریم بپردازیم به شبکه‌ها، چه والدین، چه آموزش پرورش، چه مجلس، چه متولیان، باید بروز بشیم. نیستی.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مصدقی. همکاران یک گزارش رو آماده کردن، اگر آماده پخشه این رو بشنویم و دقایق پایانی باز برگردیم.
این هستش که نقش اینستاگرام به عنوان یک علت در معلولی مثل آسیب‌های اجتماعی بسیار بسیار پررنگه و هر روز هم این نقش بیشتر و بیشتر میشه با توجه به اینکه افراد وقت بیشتری رو برای این رسانه میذارن. بسیاری از سلبریتی ها به هر حال در این رسانه دارای فالوورهای زیادی هستند و تأثیر گذاریشون از طریق رسانه باز به اثبات رسیده. نکته حائز اهمیتی که هست این هستش که در کشورهای دیگه برای این گونه رسانه های رژیم مصرفی وجود داره و در ارتقاء سواد عمومی مردم هم دولت و هم بخش به اصطلاح سازمان های مردم نهاد یا NGO ها فعال هستند برای اینکه به مردم این قدرت رو انتقال بدن که قابلیت ممیزی داشته باشن. فقط یک نکته رو من اینجا خدمتون بگم که با توجه به اینکه شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام درست با توجه به خصوصیات کسانی که شما رو فالو میکنن و یا شما اونها رو فالو میکنید به شما پیشنهادی میده از دنیای بزرگی که در اختیار داره، این برها میتونه یکی از روش هایی باشد برای اینکه افرادی که مایل نیستند برها مواردی رو مشاهده بکنن، خب بر صورت اگر سر نزنن به اونجاها، در پیشنهاداتی که اینستاگرام بهشون داده میشه اون مطالب و یا اون موارد رو نخواهند دید. ولی به هر جهت خدمتتون عرض میکنم که منهای بحث سلبی، بحث ایجابی یادگیری برای استفاده از این رسانه نوین یکی از مواردی است که الان مقفول مانده و حالا یه جایی مثل انجمن سواد رسانه ایران هم و خود شما که الان باز دارید تلاش میکنید نمیتونه به اصطلاح نیاز بزرگ فعلی رو مرتفع بکنه، بلکه نیاز داره همه دستگاه ها وارد بشن تو این زمینه و مأموریت هاشون رو سمت و سو بدن با توجه به نیازهایی که در این زمینه وجود داره.
بله، خیلی متشکرم از همکاران بابت پخش این گزارش. صحبت‌های جناب آقای موسویان رو شنیدیم از چهره‌های حوزه سواد رسانه‌ای. اما خب رسیدیم به دقایق پایانی. از هر دو مهمان بزرگوار تشکر می‌کنم بابت حضورشون. آقای درویشی و آقای مصدقی، در به اندازه 30 ثانیه جمله پایانی و نکته دارید رو ما می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. ما گفتیم که آموزش پرورش و صداسیان به عنوان نهادهای حاکمیتی در امر آموزش سواد رسانه‌ای مهم است، اما واقعیت اینه که والدین در امر آموزش در اولویت هستند. من از خانواده‌ها خواهش می‌کنم که بدون جهت‌گیری سیاسی، بدون سوگیری سیاسی، به فرزندانشون نحوه استفاده درست از فضای مجازی رو آموزش بدن. نکته دوم و پایانی این که من به خود نوجوانای عزیز کشورم بگم که از اسمش مشخصه فضای مجازی فضای حقیقی نیست. هر چیزی رو که در حقیقت زندگیشون هست از طریق ویدیو نمایش ندن تو اینستاگرام.
بله، خیلی هم نکات خوب و دلسوزانه بود. ممنون از شمای درویشی. از شما نکات پایانی رو بشنویم آقای مصدق.
خیلی متشکرم. باز من تشکر می‌کنم هم از مردم خوبمون که اقبال دارن به این برنامه، هم و تهیه کننده خوب اون جناب آقای من سفار و مجری ارزشمندمون و سازمان ساز. خب ببینید، اولین اصل اولویت بندی، چه قانون گذار، چه استفاده کننده، چه تولید کننده و چه مرجع چیز، مرجع قضایی، باید اولویت بندی کنه. و وقتی میخواد اولویت بندی کنه باید شناخت داشته باشه. پس ما باید یه شناخت تخصصی داشته باشیم، بعد اولویت بندی کنیم، بر اساس اون اقدام کنیم. و در نهایت هم میخوام عرض کنم که بپردازیم به بچه ها و فرزندان، همونطور که استاد خوبمون مطرح کردن، و اونها رو تنها تو این محیط
نگذاریم. بله، خیلی ممنون، بسیار عالی از
من
شما.
یه تموم
شد وقتمون، تموم شد. آره،
روز سرباز گمنام رو به همه اونایی که خدمت دارن میکنن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای مصدق، همچنین جناب آقای درویشی. ما یک بار دیگه عید رو خدمتتون تبریک عرض میکنیم. قرار هست برنامه گفتگو اجتماعی در روزهای پایانی هفته دوشنبه تا چهارشنبه به موضوع مشارکت در انتخابات بپردازه. با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون سپاسگزارم.
چهارده و بیست و پنج دقیقه رادیو گفتگو با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، با هم برنامه رأی اولی ها رو میشنویم.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما اولیا.
هممون این جمله رو زیاد شنیدیم که میگن هر چیزی به وقتش. یعنی چی؟ یعنی هر کاری شروعش یه سنی داره. مثلا مدرسه رفتن از سن 6-7 سالگی شروع میشه. دانشگاه رفتن معمولا از سن 18 یا 19 سالگی آغاز میشه. یک سری مسائل هم هستن که رسیدن سن و وقتشون بستگی به خودمون داره، مثل سن ازدواج. فکر میکنین سن ازدواج چند سالگیه؟
به نظرم بهتره سن، مخصوصا برای دخترها، از سن دیگه 22 تا 24 خیلی خوبه.
25-26.
خواسته شما برای یک ازدواج خوب چیه؟
یکیش مسائل مالیه
و یک کسی که پول داشته باشه راحت تر ازدواج میکنه.
ازدواج که یک سر تصمیم گیریش خودمون هستیم، این همه خواسته داریم. شاید بهتره بگم برای اینکه در سن مناسب یک انتخاب خوب داشته باشیم، اول میایم خواسته هامون از اون انتخاب رو مطرح میکنیم. شما فکر میکنین که یک جوان 18 یا 19 یا حتی 20 ساله چه خواسته هایی ممکنه داشته باشه؟ چند سالتونه شما؟
18 سالمه. آینده خوبی داشته باشه، مثلا فردا پس فردا نشه بذارم که منو بذارن کنار.
شمایی که این خواسته ها رو توی این سن مطرح میکنین، فکر میکنین برای تحققش چه کاری میشه انجام داد؟
اینکه آینده نگه باید باشه، نگاه کنه اون شرایط اون جو و به روز باشه اون شخص یا حالا اون ایده یا اون انتخاب.
حالا با توجه به سن قانونیتون میتونین در یک انتخابات بزرگ شرکت کنین و انتخابی داشته باشید که بشه باهاش به خواسته هاتون برسید. نظرتون راجع به این که انتخاب امسالتون چقدر میتونه روی تحقق خواسته های شما تأثیر داشته باشه چیه؟
ما چون دهه 80 هستیم شرایط رو خیلی دیدیم. روز به روز هم همه کشورها دارن پیشرفت میکنن، یعنی پیشرفت رو دارن میبینن. به نظرم اون شخصی که انتخاب میکنن اینکه یک ذهن پویا داشته باشه، یک ذهن به روزی داشته باشه، میتونه هم تأثیر روی زندگی ما داشته باشه، هم توی تأثیر تو زندگی بقیه مردم، یعنی هم سفرهشون رو پر برکت بکنه، هم حالا به قول گفتنی قطار پیشرفت مردم به سمت جلو حرکت.
رأی اولی های عزیز، این بار زنگ 18، 19 و شاید هم 20 سالگی شما برای داشتن یک انتخاب درست به صدا در اومده. پس برای دست یافتن به خواسته های زندگیتون شما هم سهیم باشید.
اگر ما بخوایم فشارهای دشمنان از بین بره یا کاهش پیدا کنه، راهش این است که حضور مردم در کشور افزایش پیدا کنه. پشتوانه مردمی به رخ دشمنان کشیده بشه.
وقتی دلم میسوزه داد میزنم همیشه، هیچی تو دنیا واسم ایران